همچون اون روز خدمتتون عرض کردن، در خصوص بافت ارزشمند خواستم یه در واقع گفتگوی با هم داشته باشیم. با توجه به سابقه و تجربه‌ای که شما دارین، خواستم بفهمید که اصلا بافت ارزشمند به چه معنیه و ما چیکار میتونیم بکنیم که اون رو نگهداری کنیم و ازش در واقع حفاظت داشته باشیم.
بله، عرض کنم که بافت ارزشمند در واقع بخشی باقی مانده از شهرهای قدیمی میتونه باشه که در اون فضاها و اندامهایی که در گذشته کاربری داشتن و در حال حاضر میتونن به عنوان جاذبه های گردشگری ارزش داشته باشن وجود داشته باشه.
بله.
مثل محله های قدیمی بعضی از شهرها که در حال در واقع بازسازی و نوسازی هستن، ولی اون بافت ها باقی موندن و میتونن پنجره ای در واقع به منزله پنجره ای به گذشته های گذشته اون شهرها باشن.
درسته. ما یکی از توصیه هایی که در واقع ثمراتی که میتونیم بافت های ارزشمند داشته باشن، ایجاد ارزش افزوده هستش. ما چجوری میتونیم از این در واقع بافت هایی که حالا ارزشمند هستن، بافت هایی که قدیمی هستن، ارزش افزوده ایجاد کنیم؟
این ارزش افزوده که شما میگید حالا هم میتونه به لحاظ مادی باشه و هم به لحاظ معنوی باشه.
بله.
از نظر مادی، برآورد مادی، خب میتونه به صورت جاذبه های گردشگری در بیاد که این جاذبه های گردشگری هم به دلیل اینکه باعث جلب گردشگر میشه، خود گردشگر در واقع یک شخصی هستش که میتونه پول در گردش ایجاد بکنه، یعنی در واقع باعث رونق اقتصادی بشه در هر شهری.
بله.
حالا چه به لحاظ اقامتش، چه به لحاظ حمل و نقلش، چه به لحاظ خریدهاش و انواع اقسام در واقع پولهایی که به جا میذاره در یک شهر، میتونه پس ارزش افزوده داشته باشه. اون بخش هم، یعنی اون قطعه باقی مانده که عرض کردم خدمتتون، در صورتی که به صورت ساماندهی بشه و به صورت یک جاذبه گردشگری در بیاد، بالفعل میتونه در واقع ارزش افزوده مادی داشته باشه. اما ارزش افزوده معنوی شاید بیش از ارزش مادیش باشه. به خاطر اینکه ما همونطور که میدونیم در واقع معنویات ما سخت در معرض آسیب هستن. این معنویات ما میتونن در واقع گویش ما باشن، آیین‌های ما باشن، سنت‌های ما باشن، نحوه معاشرت ما باشن، آداب و رسوم ما باشن، که اینا میبینید که زبان و خط ما باشن، که میبینید روز به روز در حال آسیب هستن. وقتی که یک قطعه، یک بخشی رو، یک بافتی رو ما حفظ میکنیم، در واقع میتوانیم ادعا بکنیم که تمامی اموری که در اون بافت انجام میشده هم داریم حفاظت میکنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر که در یک بافت سنتی یک بنایی هست که مثلا فرض کنید یک خانقاه هست، اون خانقاه خب توش مسائل خاصی میگذشته که جزو در واقع میراث های معنوی ما هست. یا اگر که فرض کنید یک کتیبه‌ای در یک بنایی وجود داره، یا یک نوع تزئیناتی و حتی ساختاری، اینها همه میتونه با کمک بکنه به ارزش افزوده در واقع معنوی که عرض کردم خدمتتون، که یا همون میراث ناملموس، که اینها میتونه در بافتهای سنتی ما، بافتهای ارزشمند ما در واقع نقش بازی بکنن و در واقع ارزش افزوده داشته باشن، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی که عرض کردم خدمتتون.
بله، ما در واقع یکی از مشکلاتی که تو بحث بافتای ارزشمند داریم اینه که نمیتونیم سرمایه گذار جذب کنیم و در واقع شاید نمیتونیم قانع کنیم سرمایه گذار رو که بتونه تو این زمینه سرمایه گذاری کنه. بفرمایید که چجوری چه راههایی وجود داره که بشه سرمایه گذار رو جذب کرد و سرمایه گذار بمونه؟ یعنی ممکنه ما جذبش کنیم ولی حالا یه دو سه ماهی کار کنه و بعدش دیگه دوباره در واقع قصه شروع بشه. چیکار میتونیم بکنیم که این سرمایه گذار هم جذب بشه هم باقی بمونه تو بحث پروژه؟
متاسفانه در مملکت ما الان در واقع برج سازی و انبوه سازی جهت یک نگاه صرف مادی، یعنی کرایه دادن یا خرید و فروش کردن، در واقع به شدت رواج پیدا کرده و سرمایه گذاری که میخواد به شما به یک بافت سنتی میبرید که اون بافت سنتی رو بخواید سرمایه گذاری بکنه، بسیاری از اینا متاسفانه در تخیلشون ایجاد برج های مرتفع رو میبینن که میتونن با اون برج ها در واقع درآمد های بزرگی رو کسب بکنن. ولی در اینجا لازم هستش که در واقع یک تعریف و باز تعریف بشود از بافت سنتی اصولا، و اصلا از سنت ها و ارزش نگهداری سنت ها پرداختن به سنت ها. ببینید ما الان یه نمونه داریم در یزد. خب شهر تاریخی یزد به عنوان یک شهر پایدار در واقع در یونسکو هم ثبت شده و به هر حال به مسائل خاص خودش رو داره و جذابیت هایی هم که داره، نه به خاطر ساختمان های چند طبقه است، به خاطر به اصطلاح کوچه های تنگ و دیوارهای بلند و سابات ها و تاق ها و گنبد ها و این چه چیز هست دیگه. میبینید میدونید که
بله.
خب ما میبینید، ما اگه شما اگه یزد تشریف ببرید میبینید که همواره گردشگر خارجی حتی توی کوچه پس کوچه های یزد رو به فراوانی میبینید و مردمش و کاسب های یزد هم خیلی خیلی از این قضیه راضی هستن و حد اکثر درآمد رو برای خودشون کسب میکنن از قبل همین بازدید گردشگرها. حالا در یزد چه اتفاقی افتاده؟ در یزد اومده تعریف شده، در واقع بافت سنتی تعریف شده، خشت و گل تعریف شده، کوچه های تنگ و تاریک تعریف شده، تاق تعریف شده. هر کسی که میاد به اونجا همونها رو که میبینه در واقع راضی میشه، قانع میشه و پول خرج میکنه. حالا در هر جای دیگه هم میشود این تعریف رو یا باز تعریف رو کرد و اول معرفی کرد ارزش های یک بافت رو و بعد به سرمایه گذار تذکر داد که آقای سرمایه گذار، تو اگر اینجا این خانه قدیمی رو ساماندهی بکنی و تبدیلش بکنی به یک پایگاه مثلا بومگردی یا تبدیلش بکنی به یک جاذبه گردشگری، تو به اندازه همون برج چند طبقه هم میتونی درآمد داشته باشی. کما این که ما در خیلی از جاهای دیگه داریم که چنین اتفاقاتی افتاده و به هر حال میتونه به اصطلاح قانع کننده باشه برای اون سرمایه گذار. منتها اتفاقی که در حال حاضر میفته این که اون که سرمایه گذار رو میبره که به اصطلاح بافت سنتی رو بهش نشون بده، خود اون شخص هم ارزش اون بافت سنتی رو متوجه نیست، نمیشناسه، یعنی بهش گفته نشده و توضیح هم نمیتونه بده به سرمایه گذار و سرمایه گذار هم در واقع اون شناخت رو نداره، مگر این که سرمایه گذار از جنسی باشه که خودش در واقع آدم عاشقی باشه، به اصطلاح سنت ها رو بشناسه، ارزش معماری سنتی رو بشناسه و ارزش بافت رو بشناسه و بخواد یک برخورد معقولانه داشته باشه با این قضیه.
بله، و حالا شما به گردشگر اشاره کردین، در واقع ایجاد و توسعه بافت‌های ارزشمند چقدر در جذب گردشگر میتونه تاثیرگذار باشه و به تبع اون تو رونق اقتصادی کشور؟
ببینید ما فرض بفرماییم که همین مشهد خودمون، ما در مشهد خب شاهد ساخت و سازهای در همه شهرها، در همدان شما هم همطوری هستش، شاهد ساخت و سازهای در واقع میشه گفتش اصلا غیر ایرانی هستیم، یعنی برج ها و هتل ها و نمیدونم پاساژ ها و اینا که ساخته میشن که معماری ایرانی نیستن، که ارزش های غیر ایرانی هستن که در قالب معماری خودشون نشون میدن. خب
بله،
بنابراین یک نفری که میاد به مشهد اگه بخواد توی محورها و خیابانهای اصلی مشهد بیاد به سمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام، فقط هسته مرکزی حرم رو میتونه سنتی ببینه، یعنی دو طرف خیابون دیگه سنتی نیستن، اصلا ایرانی نیستن.
بله.
در همدان هم همینطور، شهرهای دیگه هم همینطور، منتها در کوچه پس کوچه های همین مشهد محله هایی هست که این محله ها باقی موندن مثلا از عصر قاجار یا قدیمی تر از عصر صفوی فلان، مثلا محله نوخان. خب
درست.
که این محله ها برای خودشون تعریف دارن، میدان دارن، از کنم آب انبار دارن، حمام دارن، مسجد دارن، تکیه دارن، گذر دارن، از کنم مغازه های خاص دارن، در و پیکر خاص دارن، پنجره های خاص دارن. خب این یک محله. شما فرض کنید که مثلا همین محله نوغان رو بیان دورش رو دیوار بکشن، یعنی حفاظتش بکنن، حالا نمیدونم دیوار که دیوار بکشن، حفاظتش بکنن، یعنی ممنوع بکنن ساخت و ساز رو مثلا در این محله نوغان. خب حالا مشهد هم که یک عقبه تاریخی داشته دیگه، یک شناسنامه تاریخی داره، یک حافظه تاریخی برای خودش داره. حالا فرض کن یک نفر، نه به عنوان زائر، به عنوان گردشگر، به عنوان پژوهشگر، به عنوان محقق، اینها میخواد بیاد ببینه که مشتاق هستش که مثلا بدونه که گذشته مشهد چگونه بوده اصلا. چون در حال حاضر که نمیشه از روی برج ها و نمیدونم هتل ها و فلان گذشته مشهد رو تخمین زد که فهمید. بنابراین اون محله نوغان میتونه یک معیار باشه، یک دریچه‌ای باشه به گذشته مشهد. یعنی شما بیا برو به محله نوغان، در اونجا میدان ها رو ببین، کوچه ها رو ببین، بناهای قدیمی رو ببین، کاشیکاری ها رو ببین، آجرکاری ها رو ببین، در و پنجره های چوبی رو ببین و مسائل دیگه.
بله.
این در واقع میتونه جذب کننده گردشگر باشه. من در ارتباط با یزد خدمتتون مثال زدم، یزد خوشبختانه اکثر جاهاش اینطوری باقی مونده، یعنی بافت سنتی باقی مونده دیگه. یزد رو میشه به عنوان یک بافت سنتی مثال زد. در یزد چه اتفاقی الان داره میفته؟ در یزد الان بافت سنتیش بهترین و مناسبترین جلب کننده گردشگر هست. حالا این گردشگرم عرض کردم خدمتتون که از مزایای بسیار بسیار زیادی به جا میذاره در اونجا، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی. مادی که خب میاد خرج میکنه، پول میاره به دوی از میذاره، از نظر معنوی هم آشنا میشه با ارزشای فرهنگی، انسانی و مسائل معماری و هنری و سنتی و مسائل دیگه، و بعد به هر حال آوازه ایران و شهر یزد رو در دنیا میتونه پخش بکنه و اعلام بکنه.
بله درسته. و حرف پایانی خودتون، سوالی که من نپرسم و بعد بیان بشم بفهمید.
چی گفتین؟ نفهمیدم.
حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم هم بفهمید.
حرف پایانی من این هستش که ما باید از خواب خرگوشی بلند بشیم، بیدار بشیم.
بله.
یعنی ما باید تسلیم محض در واقع فرهنگ بیگانه نباشیم. فرهنگ بیگانه نباشیم. حداقل ما شاهد هستیم که دیگه در آشپزخانه های ما هیچ ظرف سفال یا فلز ایرانی نیست. خانه های ما هیچ جاش ایرانی نیست. نه دیوارش، نه سقفش، نه در و پنجرهش، نه هیچی. نماهای خیابانی ما همینطور ایرانی نیست. در کلام ما تعداد بسیار زیادی واژه‌های بیگانه وارد شده. در ادبیات ما همینطور، در همه چی. و حال این که میدانیم که ارزش‌های فرهنگی ما، هنری ما، فنی ما، علمی ما در درون تپه‌های باستانی و در بدنه بناهای باستانی اینا موجود هستند، که هر کدوم اینا اگر تعبیر و تفسیر بشوند میتونن به بهترین شکل ممکن هویت ما و گذشته ما و فرهنگ ما رو تعریف بکنن. بنابراین مسئولین ما باید اهمیت بیشتری برای این قضیه قائل باشند، برای میراث فرهنگی، میراث‌های فرهنگی باید قائل باشند، هم میراث‌های مادی یا ملموس و هم میراث‌های معنوی یا ناملموس، و بعد اینها رو تعریف کنن، اینها رو اشاعه بدن، اینها رو ارزش گذاری بکنن، براشون حرمت قائل باشن و مردم رو به خود بخونن و به خودشناسی بخونن. ما شاهد هستیم که قدرت‌های بزرگی مثل چین و ژاپن اینا هنوز اژدهاشون رو میبرن سر نیزه و در لباس‌های سنتی خودشون، آداب خودشون، در عرض کنم مراسم و روزهای خاصی که دارن اینا ازش استفاده میکنن. منتها ما خیلی وقتا متاسفانه به لباس محلیمون به تمسخر میگیریم، لباس محلیمون یا گویش محلیمون رو به تمسخر میگیریم. این فاجعه است. بنابراین به اعتقاد من باید این اتفاقات بیفته تا بشود در واقع ملت بزرگ ایران رو ما به خودشان دعوت بکنیم، باز بخونیم، برگردن به خودشون و به سنت ها و ارزش های بسیار بسیار متعالی و عجیبی که اینها تا حداقل مثلا تا 200-300 سال پیش بهش پایبند بودن، حرف اول رو در دنیا می زدن.
بله.
از نظر علمی، از نظر فرهنگی، و بعد به هر حال به خودمون باید بیاییم دیگه.
درسته، بله. و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
بنده رجب علی لباف خانیکی هستم، باستانشناس هستم.
بله.
و مدیر کل قبلی میراث فرهنگی بودم، معاون بودم.
بله. دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، مرسی.
درود بر شما، موفق باشید.
انشالله
که شما، من روزنامه شما رو ندیدم تا حالا.
ارسال میکنم براتون زمان
کتاب.
بله، سپهر غرب.
خب اگر لطف کنید نسخه از اون برای من بفرستید، میخواید آدرس بدم؟
با همین خطتون مگه واتساپ تلگرام اینا ندارید؟
یا هم برام تلگرام میکنید چیکار؟
آره، برات، برای هم با همین خطتون.